سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این لحظه و ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت فقیه، چون دوشنبه شبهای پیشین در این شماره از تفسیر خبر نیز محور برنامه خواهد بود در گفتگو با میهمان گرامی که خواهیم داشت در ادامه برنامه. آنچه که در کربلا روی داد نتیجه چه بوده است و آنچه که در ارتباط با کرونا در ایران می‌گذرد و در عرصه سینمای ایران چه رویدادهایی هست، آزارهای جنسی و سخنان برخی از هنرمندان بازیگران سینما در این زمینه. اما در غوغایی که کرونا در جهان به پا کرده و در ایران در سطح گسترده همچنان ادامه دارد، زندانیان سیاسی رو از یاد نبرید. اردیبهشت ماه چون ماهای دیگر تقویم خورشیدی یادآور اعدام‌های بسیار در سال‌های گذشته بود و هست. چون ماه‌های دیگر تقویم ایران و در زندان‌های ایران همچنان کسان مردمان ایران به سر می‌برند، آنان که نیازمند دارو و خدمات پزشکی هستند محروم، نه محاکمه‌ای و نه اساساً جرمی جز خواستن ایرانی شایسته مردمان ایران. پشت سر من عزیزانی رو میبینید، دختر یعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار ایرانی بلوچ و مادر فرزاد کمانگر، معلم که عزیزان آنها توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، و مادران دیگر، داغداران دیگر. مادران بسیارند، فرزندان بسیارند، خواهران و برادران بسیار تر که کسانشان در این سالها اعدام شدند یا زیر شکنجه در زندانها کشته شدند یا در خیابانها به گلوله بسته شدند. سخن مادرانی رو میشنوید. مادران داغدار، پویا بختیاری ابراهیم کتابدار، مادر بهکیش ها که 6 عزیزش رو اعدام کردند. پس از آن با شما عزیزان خواهیم بود و تأکید بر اینکه زندانیان سیاسی رو از یاد نبر.
من خیره شدم تو چشمای پسرم که شد عکس پسر رشیدم، پسر برومندم، پسر قد بلندم، پسر شجاع من، پسر دلاور من، پسر آزادی خواه من، پسر وطن دوست من، پسر
قهرمان من.
من هر روز صبح بلند میشم به عکس پویا تعظیم میکنم، بعد بهش درود میفرستم، میگم سلام، صبح بخیر قهرمان من.
یه جلو باده
قهرمان من که انقدر عاشق وطنت بودی، عاشق ایران بودی، عاشق فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران.
ابراهیم کتابدار مادرشم 2 فرزند داره، بغض میگیره، نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم داد بزنم. جمهوری اسلامی قلب بچه من با تیر، نمیتونم حرف بزنم، چی بگم به این دولت، من چی بگم؟ گناه بچه ما چی بود؟ گناه بچه ما چی بود؟ 2 بچه گذاشتی رفته، گناهش چی بود؟ آی جمهوری اسلامی، آی وطن فروش،
همه شون تحصیلاتشون بالا بود. من یک دونه مادر این همه زحمت کشیدم، بچه های تحصیل کرده ما رو بردن، اینا بچه های تحصیل کرده منو کشتن. ساز من رو بلد، چرا نمیگه، چرا اسم اینا رو نمیبره، چرا اینا رو حرفشونه نمیزنه.
هر روز روز مادر است و هر روز در ایران هزاران مادر داغدار با رنج نبودن فرزندانشون دست به گریبان گرفتار رنجی که فقیه انقلاب بر اونها تحمیل کرده و بر کسان دیگر. میهمان من و شما هستند در تفسیر خبر از شهر کرد، آقای محمد دهخان، فعال سیاسی. سلام و درود به شما آقای دهخان عزیز در شهر کرد گرامی و ارجمند.
درود میفرستم خدمت شما جناب چلنگی عزیز و خدمت همه ایرانیان به سبک زنده یاد رضا فاضلی، بجز خیانتکاران به وطن و آدم فروشان در خدمت شما هستم قربان.
برای عزیزانی که احتمالاً آشنا نیستن، آقای رضا فاضلی بازیگر سینما که فرزندش در لندن توسط فرستادگان جمهوری اسلامی ترور شد و بعدها آقای فاضلی به ناچار به آمریکا مهاجرت کرد و در اینجا در آمریکا سالها در یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا که بود فارسی زبان فعالیت داشتن، بازیگر معروف سینما، روانش شاد. آقای دهخان، آیا واقعا مردم زندانیان سیاسی رو از یاد بردن یا خیر همچنان به یاد زندانیان سیاسی هستن، از هر گروه و نهله سیاسی که هستن؟ از شما میپرسیم که در ایران هستید و به عنوان یک فعال.
والا عرض کنم خدمتون جناب چلنگی، هیچ کسی نمیتونه زندانیان سیاسی رو در ایران پاک بکنه، چون که مهمترین در واقع قشر معترضی هستند که حکومت به اشتباه اونها رو فکر میکنه که ساکت کرده، ولی هر عملی رو عکس العملی است برابر و مخالف. در علوم انسانی اینطور نیست، هر عملی رو عکس العملی است صدها برابر و مخالف. چیزی کاری که به سر زندانیان و زندانیان سیاسی علل خصوص این حکومت آورده، فکر میکنه اونا رو ساکت کرده، ولی نمیتونه. اونها صد برابر جریتر خواهند شد. روزی میرسه کسانی شجاعانی مثل محمد نوریزاد که الان در زندان هست و پسرش، روزی خواهد رسید که اینها در مقابل آقای نوریزاد محاکمه خواهند شد. اسامی این زندانیان سیاسی رو من پیشبینی میکنم بر میادین و خیابانها خواهند گذاشت. در واقع اونها شجاعانی بودند که ما نتونستیم حرف خودمون رو بزنیم، اونها گلوی ما شدند، اونها بلندگوی ما شدند و حرف این ملت رو زدند و در واقع حکومت اونها رو فعلا محدود کرده، ولی خیلی بعیده که بتونه 80 میلیون نفر رو زندانی کنه، چون ما زیادیم. حضور شما عرض کنم که جناب چلنگی، ارزشمندترین چیزی که انسان تا به حال به اون دست پیدا کرده، من نمیگم پیشرفت‌های پزشکیه، نمیگم رفتن به فضاست، من میگم آزادی بیان هست. آزادی بیان اونقدر مهمه برای یک فردی به نام جان استوارت میل که مخترع در واقع دموکراسی بوده، میگه اگر همه بشر بر یک عقیده باشند و یک نفر بر یک عقیده مخالف، ساکت کردن اون یک نفر از طرف این جمع همونقدر مضر هست که اون یک نفر تبدیل به دیکتاتور بشه و کل بشریت رو در واقع ساکت بکنه. در جای دیگه ولتر میگه که من با تو مخالفم، ولی حاضرم جونم رو بدم، حاضرم کشته بشم تا تو بتونی حرفتو بزنی. جز اولین حقوق یک بشر، یک انسان، اینه که بتونه حرفشو بزنه. به قول معروف در ایران آزادی بیان هست، ولی آزادی پس از بیان نیست. البته اخیراً من فکر می‌کنم که بفرمایید شما.
نه بفرمایید.
من فکر می‌کنم که اخیراً با توجه به بحران‌هایی که حکومت براش ایجاد شده، من جمله بحران مشروعیت، بحران اقتصادی، جنگ‌هایی که در اون هست، تحریم‌ها، کمی عقب نشسته از این موضوع، ولی به محض این که این حکومت قدرت بگیره شروع به قلق و غم کردن کسانی میکنه که حرف زدند و حرف میزنند. فکر نکنیم که الان ممکنه آقا منی که الان با شما مصاحبه میکنم نشستم اینجا، فکر نکنیم که حکومت با ما کاری نداره، ممکنه همین فردا بیان منو بگیرن ببرن. قابل پیش بینی نیست. تا اونجایی که حکومت در ضعف هست اینها برخوردشون کمتر میشه، ولی به محض اینکه قدرت پیدا کرد، به محض اینکه کمی مشروعیت پیدا کرد در خارج از در واقع مرزها و در داخل مرزها تونست کمی با ضرب و زور و با چماق مشروعیت پیدا کنه، شروع میکنه باز به بر دست گرفتن چماق، همون شمشیر داموکلس بر سر در واقع فعالین سیاسی.
ببینید، بله خب این هست، کمان که اشاره کردید، برای خود شما که امیدوارم اتفاق نیفتاده، صحبت های مادر پویا رو که ما میشنیدیم و مادر ابراهیم کتابدار رو در حین گفتگو بودن، شما در جریان هستیم با تفسیر خبر که گزمه ها ریختن در گوشه ای از اصفهان، دارم با یک تلویزیون صحبت میکنن با تفسیر خبر ریختن، و تأسف انگیزتر اینه که ابعاد این سانسور یا اختناق مثل یک ویروس منتقل شدنی است. یعنی باید در همین بیرون از ایران اصلا مشکلی نیست، تفسیر خبر از این باید مشکل نداره. این خبر رو بدون ذکر درست واقعه خیلی از نهادهایی هم که مدعی آزادی بیان هستن پخش کردن، که این منو متوجه میکنه که این به اصطلاح اختناق مثل یک ویروس ممکنه حتی در کسایی که مخالف حکومت هم باشن به اصطلاح جون گرفته باشه و رشد کرده باشه. یعنی ما بگیم که با ما ایشون مثلا این آدمی که در زندان هست از نظر عقیده با من هم فکر هم راه نیست، اون یکی هست، اون یکی کمتر هست، بنابراین اونو کار نداشته باشیم، دنبال حقوق این یکی باشیم. این درسته به نظر شما؟
ببینید، اگر که ما فکر میکنیم که باید فقط در واقع طرفداری همفکران خودمون رو بکنیم، اون روز بر سر خود ما نیومده. اون روز که ما رو بگیرن، اون طرفداران فکری بقیه افکار، در واقع بقیه احزاب، اگر از ما طرفداری نکنند، یک روزی بر سر خودشون خواهد اومد که از اونها طرفداری نخواهد شد و حرف اونها در رسانه ها زده نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که ما فعلا گرایش های مختلف فکری در ایران باید یقه همدیگر رو ول کنن. اپوزیسیون باید یقه همدیگر رو ول کنه و به اشتباه در واقع به این اشتباه خاتمه بده، به این در واقع تفرقه ها خاتمه بده و متحد بشه که بتونه حرکت کنه به سمت اون هدفی که داره و به سمت آزادی. ببینید، من چند وقت پیش با یه نفر صحبت میکردم، خیلی ایشون توی جنگ حضور داشتن، میگفتش که ما در کانالهای عراق، ما رو در کانالهای میکند که ما توی اون کانالها چه به عملیات میرفتیم و گم میشدیم و انرژی ما صرف گم شدن و پیدا کردن راه در اون کانالها بود. من فکر میکنم این نهله شدن و این افکار مختلف و در واقع احزاب مختلف توی اپوزیسیون ما، همون گیر کردن توی همون کانال‌های اشتباه و کانال‌های ایذایی هست و به هدر رفتن انرژی اپوزیسیون، که دقیقا هدف حکومت هم همینه که ما با هم در واقع به جنگ و نزاع بپردازیم. نمیدونم طرفداران سامانه پادشاهی با شورای مدیریت گذار، شورای مدیریت گذار با نمیدونم جبهه ملی، جبهه ملی با نمیدونم جبهه دموکراتیک، و انرژی ما تحلیل بره و ما نتونیم هدفمون برسیم در واقع.
خب ببینین که شما اشاره میکنین اینا تشکیلات و گروه ها یا تجمعاتی از سرخارج از ایران، ولی اون چی که در داخل ایران هست کاملا شکل همبستگی بسیار قدرتمند و قوی داره. یعنی هر زمانی فرصت پیدا کرده ما دیدیم هزاران هزار نفر، اگر چند میلیون با گفته شده، اومدن به خیابونها بدون اینکه با همدیگه توافقی کرده باشن. شما چه برنامه سیاسی دارید، شما چه خواستی دارید، شما سلطنت طلبید، مجاهدید، کمونیستید، جبهه ملی هستین، چه هستین، همه اومدن بر اساس یک خواست و یک به اصطلاح امر مشترک با همدیگه. اینو ما در داخل میبینیم بسیار قدرتمنده، یعنی فروکش نشده. آیا از نظر شما حکومت تونسته این خواست و این مطالبات رو سرکوب کنه کاملا و با خیال آسوده ادامه بده؟ و همچنان میبینیم جامعه آیا در برابر این فساد گسترده‌ای که هست دیگه 3 میلیون تن مثلا فولاد گم میشه، همه اینها، آیا جامعه بیتفاوت شده؟ آیا جامعه نسبت به سرنوشت خودش بیتفاوت شده اونطور که کارگزاران حکومت میخوان در خارج از ایران وانمود کنن در همین واشنگتن یا جای دیگه؟ یا از شما؟
خیلی بعید میدونم که اینطور باشه. جامعه ما دچار یک افسردگی شده به لحاظ در واقع اون کمبود اقتصادی و به لحاظ فقری که مردم دارن، شاید نتونن درست مبارزه بکنن. ولی من به شما بگم و به در واقع اون کسانی که متولیان این حکومت، مردم از شما نفرت دارن. ای کسی که لباس سبز پوشیدی، به همون اندازه‌ای که تو اون لباس سبز احساس غرور میکنی، به همون اندازه اون فردی که از کنار تو رد میشه از تو نفرت داره. اینها واقعیات جامعه ما هست. ای مدیری که سر برج حقوق آنچنانی میگیری و سوار یک ماشین شاسی بلند میشی، میای رد میشی، اون فردی که تو رو میبینه، اون فقیری که تو رو میبینه، به همون اندازه و هزاران برابر از تو نفرت داره. این نفرت به هیچ عنوان از بین نخواهد رفت. تبعیض، تحقیر رنجی نیست که بر من فرد شما تحمیل میکنید. تبعیض و تحقیر آفت یک جامعه است، آفت دیرپای یک جامعه است که گریبان شما رو دیر یا زود خواهد گرفت. اینها سیاه نمایی نیست، این واقعیت لخت و محض جامعه منه که دارم میبینم. من 36-37 سالمه، 12 سال در سیستم در واقع بانکی این کشور کار کردم، کارمند بودم، اینها رو با گوشت و پوست خودم حس کردم. در هر ارگانی، در هر سازمانی ما یک شعبه از گشتاپو داریم که اون شعبه در واقع نفوذی هایی داره توی هر در واقع زیر مجموعه یا شعبه های مثلا بانکی که من بودم و اخبار و اطلاعات و روزانه میگیره. اخبار و اطلاعات من کارمندی که 30 روز دارم میرم و میام برای 5 میلیون تومان. شما فکر میکنید که آیا فکر میکنید شما رو فراموش میکنن کار همین کارمندها، همین مردم شما رو فراموش میکنن؟ بلاهایی که شما بر سر اینها آوردید روی کاغذ، بلاهایی که بر سر اینها آوردید، حقوقشون رو کم کردید، اضافه کاری اونها رو خط زدید، پاداش و کارایین اونها رو پرداخت نکردید، کمترین حقوقی که میتونستید برای اونها در واقع تعریف کردید، مردم فراموش نمیکنن. مردم منتظر جرقه هستند. این نفرت از بین نمیره. مادامی که حکومت جمهوری اسلامی برای فقر، نمیگم برای آزادی، برای فقر در ایران فکری نکنه، باید هر آینه آماده یک انفجار اتمی از در واقع طرف مردم ایران باشه به طرفیت خودش. من در
ببینید باشا. بله 42 سال یا کمی بیشتر نشوندنده پاسخ روشن هست برای این سوال که آیا حکومت فقیه میتونه به روالی که تأمین کننده مصالح و منافع مردم ایران هست عمل کنه یا خیر. مردم ایران بهتر از هر کسی این پاسخو دارن، از جمله جناب دهقان عزیز. اما برای شما اشاره کردید، برای 5 میلیون تومان حقوق مأمورانی دارن و همه این مأموران که همه رو جمع کنن تروبچه بکارن، من بارها اشاره کردم از نظر تروبچه حداقل ایران خودکفا میشه. این همه مأمور اطلاعاتی، انجمنهای اسلامی، نه از منکر و بقیه کارهایی که هست. اما میبینیم در سیستم بانکی 5 میلیون دلار که هیچی، میلیارد دلار حیف و میل میشه. اونجا چه خبر هست؟ اونجا مأموری، نظارتی؟ این فساد تا کجاها رفته؟
ببینید این مملکت بی صاحب تر از اونیه که فکرشو بکنید. یک روزی من با یک بزرگی صحبت میکردم، میگفتش که شما از این حکومت یک حضرت سلیمان ساختید که از اون هیبت و شکوه و عظمتش میترسید. در واقع این مرده و منتظر اون روزی باشید که موریانه اون عصا رو بخوره و این هیبت و شکوه در واقع فرو بپاشه و اون ترس شما بریزه. این مملکت بی صاحبتر از این حرفا هست. به مدیریت فشل و فاسد حکومتی که بر اساس دروغ، بر اساس زد و بند، بر اساس ریا هست، چند نفر مدیر اون بالا با هم در واقع تبانی میکنن. مثلا آقا مدیر، یکیشون مدیر بانک، یکیشون مدیر فولاد، یکیشون در واقع مدیر گمرک. اینها به راحتی تو این تبانی میتونن 5 میلیون تن فولاد که هیچی، کل فولاد کشور رو به یک بار غیب بکنن، چون که تبانی میشه، چون که اون سیستم نظارتی خودش شریکه. من یادم توی فساد امیر منصور آریا، اون LC هایی که باز کرده بود آقای امیر منصور آریا، داشت یه دونه بانک به نام بانک آریا پذیره نویسی میکرد. تو این پذیره نویسی رئیس کل حراست بانک مرکزی اون موقع 10 میلیارد تومان خودش رشوه گرفته بود. رئیس حراست بانک مرکزی 10 میلیارد تومان رشوه گرفته بود. غیر از اون فساد 3000 میلیارد تومانی رو میگم، حالا اگر که بینندگان خاطرشون باشه، من جز به جز اون رو مطالعه کردم، سیستم بانکی بودم و هستم، جز به جزش رو مطالعه کردم و میدونم چقدر همه رو یک نفر خریده بود. بانک صادرات در خوزستان رو خریده بود، بانک سپه و ملی رو در کیش خریده بود، آقای خاوری رو، خود آقای خاوری رو خریده بود. حالا خاوری میگن 3000 میلیارد برد، خود خاوری اون موقع 3000 میلیارد نبرد، ولی در طول این فساد رشوه زیاد گرفته بود که توسط در واقع دادستانی خوزستان، حالا کاری نداریم طولانی میشه، هزار شد و بعد توی نشستی در لندن ایشونو فراری دادن. من تبانی چند مدیر میتونه به شدت فساد ایجاد کنه و بسیار زیاد داشتیم. آقای طبری رو داشتیم، آقای شهرام جزایری رو داشتیم که همه رو خریده بود. نمیدونم زیاده. آقای بابک زنجانی چی شد؟ پس بابک زنجانی رو که میخواستید اعدام کنید چی شد؟ کجا رفت؟
بله این تنها مجموعه ایست، یعنی در فاسدترین حکومت های آسیایی آفریقایی هم این نمونه ها کم دیده شده یا دیده نشده. که مثلا فرض کنید رئیس جمهور، معاوناش و نزدیکانش اتهام فساد در زندان هم توسط خود حکومت. برادر این یکی رئیس جمهور، برادر معاونش در زندانه، معاونای قوه قضاییش به اتهام فساد، به جرم فساد ثابت شده در دادگاه خودشون. مجموعه گردانندگان همه به عنوان اتهام فساد. و بعد دم از اخلاقیات و اینها زدن و این عقیل بیچاره رو، برادر امام اول شیعیان، دیناری خواست، بر منبرها چقدر گفتن. من این روزه عقیل رو بارها خوندم، چون این روزه خانهای ما یا وزیرن یا وکیلن یا همه این کارهایی که میبینی. آبروی برای این عقیل نذاشتن قرنها، که دیناری خواست و دستشو بر آتیش گرفت. اینا به هر حال الان دمدم انتخابات باز هم همون آزادی هایی که شما اشاره کردین زیر فشار و اینها، دوباره میزان به اصطلاح دماسنج آزادی های فقیهانه همین لچک و روسری دختران نازنین ایران هست که تحمیل شده بهشون. اینو چطور میبینید؟ آیا رغبتی در جامعه موج میزنه؟ باز هم انتخابی من درآوردی بد و بدتر یا از شما میشن؟
خیلی بعیده که این بار مردم بتونن، یعنی مردم و حکومت بتونه پای صندوق بکشه. به هر حال اون 4-5 میلیون نفر آدم ستادی خودشون و اون امنیتی ها و بعد مثلا حالا سپاهی ها خب میرن رأی میدن، ولی مردم ایران به کدوم روزتون میخواین به این رأی بدین؟ آیا به ارزش پاسپورتتون که جز 10 پاسپورت آخر دنیاست میخواین به این رأی بدین؟ و ارزش پولتون که بعد از ونزوئلا از آخر دومه میخواین رأی بدین، به شاخص فلاکت که تو اون جز 10 در واقع کشور فلاکت زده دنیا هستیم میخواین رأی بدین. ما معتادترین کشور دنیا هستیم، اینو دیگه رتبه یکیم، جز غمگین ترین کشورهای دنیا، جز 5 کشور غمگین دنیا هستیم، غیر از اونهایی که دچار جنگ هستن مثل سودان و مثل عراق و سوریه و اینها که فکر کنم عراق هم از ما وضعش بهتره. به کدوم روزتون میخواییم برین رأی بدین؟ به اینکه 80%تون زیر خط نسبی فقرین و 60% زیر خط مطلق فقرین میخواین شما برین رأی بدین؟ خیلی عجیبه، ما از همه شاخص ها عقبیم. خب چی کار میتونن بکنن؟ آیا دردی از ما، از من جوان دوا میکنه اصلا کل خانوما رو از فردا بیهجاب بکنن؟ این نون میشه واسه ما؟ آیا این پاسپورت میشه واسه ما؟ این آبرو میشه واسه ما؟ این فقر رو دوا میکنه؟ من فکر میکنم که اینها، چرا؟ این ظاهریه دیگه. ممکنه مثلا به صورت هیجانی بتونن یک جوانهایی رو مثلا رو دچار هیجان بکنن، یا توسط شوراها که اون از در واقع اون بافت قومیتی ایران استفاده بکنن و با استفاده از شوراها مردم رو پای صندوق ببرن، طرف بگه اون عموزاده منه، اون نمیدونم فلان منه. خب من جای زندگی میکنم که توی بختیاری، توی شارمال بختیاری، خب خیلی قومیتی هست اینجوری و ممکنه با استفاده از شوراها بتونن مقداری از مردم، ولی قاطبه مردم چیزی که ما دیدیم خیلی بعیده که به دیگه برن رأی بدن، مگر اینکه اینها بیان ترفندی بزنن و به بهانه کرونا در واقع چیزو عقب بندازن، انتخاباتو عقب بندازن. و هر چند من یه چیزی هم من میگم، همیشه به بچه‌ها گفتم آقا اینا اصلا برای ما پشیزی ارزش قائل نیستن، ما بریم پای صندوق یا نریم، اونها یه سری فیلم درست میکنن، به مردم دنیا نشون میدن، میگن ببینین اینا اومدن پای صندوق و اینا تشت در واقع رسواییشون برای معاملت ایران از بام افتاده و کوس رسواییشون کوفته شده. یعنی در واقع فکر نمی کنم خجالت بکشن از اینکه یه سری فیلم درست کنن و بگن مردم اومدن پای صندوق. اینم از اینها میاد. شبی که آقای احمدی نژاد در من 2 شب نخوابیدم تو این سالهای اخیر، یک شب اون شبی که برجام در واقع به نتیجه رسید و امضا شد، یک شبی هم اون شبی که داشتن رأیای احمدی نژاد رو میشمردن توی در واقع سال 88، اون شب من تا صبح بیدار بودم پای تلویزیون با یک در واقع درصد ثابت 63%، این رأی ها داشت همینجوری می اومد بالا تا ساعت 3 صبح. اینها یادشون رفته بود آرای باطل اعلام کنن، همین آقای دانشجو بود، من یادم می اومد پشت که بعد شد وزیر علوم، پشت تلویزیون رئیس ستاد انتخابات بود، یادشون رفته بود که تو این مهندسیه چیزو در واقع آرای باطل رو اعلام بکنن، بعد یهو آرای باطل شد 2 میلیون و با همون در واقع شیب 63% اونم رشد کرد و رفت بالا. منظورم اینه که اینا تجربه رو دارن، ما فکر نکنیم که حالا با این انتخابات هم مثلا مردم نرن پای صندوق یا برن، اینها ما خورده و برده دارن در واقع. فکر اساسی باید کرد. البته ما باید نامشیم نرین، ما به مردم بگین برین نرین، نه، ولی در واقع دارم این پیشبینی رو میکنم که اینها فیلم هایی خواهند ساخت، کارهایی خواهند کرد، کامپیوتری میگه آقا ما به مردم دنیا نشون میدن. کسی هم که ناظر بین المللی تو ایران نیست که ببینه که آیا واقعا مردم اومدن یا نیومدن، که میگن بفهم.
نکته اینه که اینا بازی هایی هستش. ببینید مردم دنیا اینقدر گرفتارن که دیگه در ایران میرن رای میدن نمیدن مهم نیست، اونایی هم که مثلا در این واشنگتن، لندن، پاریس، جای دیگه به اصطلاح مصالحی دارن در ادامه همراهی با این حکومت یا مماشات تا الان داشتن، اونا حقایق امور رو کم و بیش میدونن. بنابراین اینا تلاش های این حکومت ها، خود آمریکا، جای دیگه با کشورهای حکومت های مستبد روابط داشته و دارن و همه اینها تعیین کننده این مماشات و اینها رأی دادن یا ندادن نیست و این بازی کسی رو سالهاست فریب نمیده، ابزاریش در دست همه خود اینها، شاید بیشتر برای مصرف داخلی یا اعتماد به نفس پیدا کردن برای خود ولی فقیه و بقیه هست، وگرنه در اینجا گرفتاری های مردم عادی در دنیا اینقدر زیاد هست که در ایران های دموکراسی هست، اونم دموکراسی مندر. مگر اینکه این پادههای جمهوری اسلامی مقاله جایی با پول جایی چاپ کنن و اینا رو تبلیغ کنن. اما به قول خود شما بختیاری هم صحبت میکنین دیگه حتما؟ نه
بله تا حدودی.
اما به قول خودمون سیچه نخوابیدید سی برجام، برای چی شد برای برجام نخوابیدی؟ برای چی؟
والا من خوشبین بودم، متاسفانه خوشبین بودم و فکر میکردم که میشه شدنیه، مثلا حالا با برجام اینها بیان و با امریکا صلح بکنن و وقتی که با امریکا صلح کنن در بهشت به روی ایران باز بشه. من اینجوری فکر میکردم چون اولین باری بود که اینا داشتن با امریکا مذاکره مستقیم میکردن بعد از در واقع این 42 سال. البته مذاکره کرده بودم توی اون ایران گیت و اینها، ولی خب به صورت رسمی. من فکر میکنم، من فکر میکنم که ما اگر با امریکا ارتباط داشته باشیم، مردم ایران عاشق اینن که با امریکا ارتباط داشته باشیم، چون که امریکا بهشت روی زمینه. اینجوری من فکر میکنم اگر با امریکا ارتباط داشته باشیم در طول زمان به هر حال اون آزادی هایی که در امریکا هست، اون در واقع امکاناتی که در امریکا هست، رفت و آمدهای تجاری، رفت و آمدهای دانشجویی، در واقع دیپلماسی عمومی باعث میشه که این بر ایران تأثیر بذاره، همونطور که بر افغانستان تأثیر گذاشته و الان افغانستان در یک سری شاخص ها از ما خیلی جلوتر هست. من اینجوری فکر میکردم اگر ما برجام رو با امریکا مثلا امضا بکنیم دیگه حالا با امریکا صلح ایجاد میشه، ولی خب بعد فهمیدم، میدونستم ولی شک داشتم به این موضوع، بعد دیگه شکم تبدیل به یقین شد که موجودیت جمهوری اسلامی بر امریکا ستیزی هست و بر دشمنی با امریکاست. و اگر ما به قول آقای زیبا کلام، حالا زیبا کلامو ما قبول نداریم، ولی حرفای خوب زده، تا حالا حرفای خوبی زده، یکیش اینه، میگه آقا اگر امریکا ستیزی رو از جمهوری اسلامی بگیریم چی میمونه از جمهوری اسلامی؟ واقعا چی میمونه؟ هیچی. آره من فکر میکردم اون موقع، من فکر میکردم که یک دردی دوا میکنه این برجام، ولی خب این هم در واقع مرهمی بود بر اون زخم عمیق و در واقع التیام ناپذیر روح ایرانی ها که چندین ساله که در گرفتار در واقع چماخ هستن.
خب بله، ایران نه تنها با آمریکا بلکه با همه کشورها باید روابطی دوستانه داشته، مبتنی بر مصالح ملی مردم ایران. نه تنها آمریکا، بله. با همه کشورها. ویتنامی که با آمریکا در جنگ بود امروزه به یکی از کشورها با رشد قابل توجه اقتصادی رسیده. از نظر توریسم ویتنام درآمدش چند و چندین برابر توریسم در ایران هست. بسیار کشور زیبا دیدنی است، تمام جاهای مختلفی که جذب میکنه توریست رو آورده و بسیار توسعه داده و بسیار دیدنی است ویتنام. یا جاهای دیگه، ژاپنی ها یا بقیه، ایران باید واجد به سود ایران، مردم ایران هست، با همه کشورها روابط دوستانه داشته باشه. اما مشکل این حکومت، اشاره کرد آقای دهقان به داماکلس که در افسانه و اساطیر یونان هست، حکایتی است که منتقدی که آمد و بالاخره گفتن که شما بفرمایید. درست این خمینی که انتقاداتی که میکرد آمدن گذاشتن جای حاکم وقت، امپراتور یا هر چی که بود در افسانه هاست، و دید خیر قدرت به همین سادگی نیست، شمشیری بر بالای سر اون هست و هر لحظه ممکنه به موی بسته است فرود بیاد بر فرقش، و دید قدرت چنین راحت هم نیست. اما خمینی کاری که کرد و بعد از او آقای خامنه ای این هست که این شمشیر رو برداشت به راحتی. یعنی اگر اعتقاد به خداوندی بود، پدر من بارها گفتم، میگم من مطمئنم خمینی اطمینان پیدا کرده برای خودش، به این اعتقاد رسیده که خدایی در کار نیست، بنابراین هر کاری مجازه، هر کاری، این شمشیر بر بالای سر نیست، و چنینه که میبینیم ایران رو به اینجا رسوند. سپاس بسیار داریم آقای دهقان گرامی. سخن آخر رو از شما میشنویم، کمتر از یک دقیقه وقت.
من به عنوان سخن آخر میخوام یک چند بیت شعر از سیف فراغانی بخونم که اینو برای مغول که به ایران حمله کرد و ایران به یک باره در سراشیبی انحطاط افتاد، این رو برای مغول خونده. من چند بیتشو برای شما میخونم. خطاب به این آخوندهای عزیزی که الان در بر سر کارند به عنوان یک نصیحت. سیف فراغانی میگه هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص عام، هم بر لب و دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد عادلان شما نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان ها گذشت، بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. ای نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. در واقع چراغ هیچ کسی تا صبح نسوخته.
داستان مفصلی شعر نازنینی که یادآور اوضاع کنونی است، یا اشاره به اوضاع کنونی همچنان که ناصر خسرو گفت: از شاه ذی‌فقی چنان بود رفتنم، که از بیم مردنه اجدهان شدم. روان شاد مهدی اخوان سالس، بزن بزنهای دو جنا در تلویزیون که بود، بر پله‌ها داشت به ساختمون میرفت، گفتیم آقای اخوان برگردید، بچه‌ها صداش زدن تیراندازی، کشته میشید در پله‌ها همون بالا. آقای دهقان برگشت رو به جمعیت گفت: ایران مغول دیده، اینا کیه؟ چون صحبت شعر و شاعران معاصر بود. سپاس بسیار داریم از شما آقای محمد دهقان، و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر در شهر کرده عزیز گرامی.
هم خداحافظی میکنم و از همینجا درود میفرستم از طرف همه چهار محالی ها و بختیاری ها، در خدمتون هستیم. زنده باشین ان‌شاءالله.
با سپاس. بمیگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگه. در کربلا روز یکشنبه حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی، آتش زدن بخشی از این کنسولگری، در پی قتل ترور ایهاب الوزنی. ایهاب الوزنی از عراقی هایی بود که مخالف حضور نیروهای جمهوری اسلامی در کشورشون هستند، کاری که هر کس دیگری در هر جای دنیا بر نمیتابه. دخالت های حکومت فقیه در عراق، مردم عراق از سال 1980 تا امروز گرفتارن، گرفتاری هایی که انقلاب ایران برای اونها به وجود آورد، و در پی اون جنگ 8 ساله و بعد از اون هم گرفتاری های مدام صدام حسین و بقیه و بقیه تا به امروز. قاسم سلیمانی از میون رفت، اما دخالت های حکومت فقیه، ترور ایهاب الوزنی، انگشت اتهام متوجه کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا، یکی از مراکز تنفر از حضور حکومت فقیه هست در شهرهایی مانند کربلا و نجف و جاهای دیگه که شیعیان بسیار هست. ایهاب الوزنی رو جمهوری اسلامی گفته میشه پشت. پیش از اون یکی از همراهانش رو در سال 2019 فاهم الطائی رو که هر دو رو میخواستن ترور کنن، نشد، اون دوستش کشته شد. برحال نفرتی رو که جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و جاهای دیگه کشورهای عربی به وجود آورده، متاسفانه دامنگیر نام ایران و مردم ایران هم شده. چاره‌ای باید در این زمینه. پیامی از شما عزیزان، یکی از عزیزان بید.
آقای جمشید چالنگی سلام، خسته نباشین، خیلی تشکر از این برنامه خوبتون. خواستم خدمتون عرض کنم در مورد آقای روح الله زم، اعدام روح الله زم. خود روح الله زم یه انسان بزرگی بود و چقدر مردم رو دوست داشت و مردم هم دوستش داشتن. اعدام آقای روح الله زم فقط به دستور مشتبه خامنه‌ای و خود علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی بود، چون افشاگری کرد سعید طوسی رو با خامنه‌ای که بعضی موقع شباب شهمند. فقط این بودش که اینا خواستن خاموشش کنن که این از خاطرها بره، ولی نه، مردم واقعیت رو فهمیدن. طرفداران این سیستم چاوکش و سیستم سرکوبگر کیان؟ دکتر حسن چاوکش، عباسی، پسران محمد جعفر منتظری که اسلحه به دست میرن تو تظاهرات مردم که اومدن اعتراضات شلیک میکنن گلوله رو به سر این اون، پسرای آقای شمخانی. آقای شمخانی باباش دربان پتروشیمی جنوب بود. من نمیگم یه پسر دربان نباید وزیر و وکیل بشه، ولی اینا سوادشو ندارن، دانششو ندارن. ساختگی، آخه درسته به تیم مهندس ساختگی درست کنم واسه آقا بیاد ببین الان برج و بارو چی کار داره میکنه آقای شمخانی، بعد بیان مردم رو بکشن به خاطر اینکه چی اسمش اومدن اعتراض میکنن واسه پول بنزین، واسه نون شبشون. 14 نفر انسانهای باسواد دارن میگه خیلی محترمانه دارن میگن که آقای اون آقای خامنه‌ای مملکت ویران شده. که
سپاس از شما، پیام بیش از 2 دقیقه خود به خود قطع میشه. ممنون از شما، متاسفیم همچنان از بابت رو بودن و قتل روح الله زم که نمونه ای شد از همبستگی مردم که از هر گروه و نهله فکری که بودن همبستگی و همراهی کردن برای جلوگیری از اعدام یا قتل روح الله زم. باعث تأسف است متاسفانه کسانی مانند آیت الله سیستانی که نامش به میون اومد تلاشی نکرد و اون چرا که اشاره کردید متاسفانه واقعیت داره در ایران. بعد فرزند دربان یا هر کار دیگه محترم دیگه که هست هر جایی حقش هست برسه در صورت توانایی و فرصت‌های مساوی برای همگان، نه این گونه که هست که می‌بینیم که فرزندان اینان بدون هیچ تخصص پدران یا مادران مثل خانم ابتکار جو تخصص تروریستی در اشغال سفارت آمریکا و خرج میلیاردی برای مردم ایران کار دیگه رو انجام ندادن برای ملت، اما با میلیون ها دلار این سو آن سو در حال گذران زندگی و دختر ایرانی در ایلام نداشتن رفته دست به خودکشی در گوشه دیگه از کارهایی که اینها کردن در سینما هست. اونجا که سینمای ایران هست شاید مجال بیشتری رو بخواد، وقت بیشتری رو که آیا چیزی به اسم سینمای ایران وجود داره، آیا میشه مجموعه اون چیز. من تمام تلاش محترم بسیاری از دستاندرکاران سینما به جای خود محترم، اما فضایی رو که حکومت تحمیل کرده به این سینما، به سینمای در حال رشد پیش از انقلاب ایران در مسیر طبیعی سینما در حال رشد بود، آیا میشه این رو به عنوان سینمای ایران گذاشت که از ابتدایی ترین اصول سینمایی به ناچار بی بهره هستن؟ لچکی که حکومت فقیه به سینمای ایران تحمیل کرد و فسادی که از زبان برخی از هنرمندان میشنویم. من چند روزی هست یا چندین روزی که سخنان خانم هانیه توسلی رو دیدم درباره آزار جنسی به عنوان یک منتقد پرکار سینما و تئاتر در پیش از انقلاب که همچنان ادامه میدم دیدن فیلم ها رو، بازیگر قابل توجه و بازیگر خوبی هست خانم هانیه توسلی. کارهای بسیار خوبی من از ایشون بازی دیدم در فیلم هایی که ارزش چندانی نداشتن. بسیاری از فیلم هایی که ساخته میشه بسیاریشون چند دقیقه اول رو شاید به زور بشه تحمل کرد، بحث دیگری سوزی وارد میشیم، این رو شخصی نگیرن عزیزان کارگردان، اما حرف ایشون 4 سال مورد تجاوز یا آزار جنسی یا اشاراتی به این زمینه. حرف من همه این هست که چرا تحمل؟ به ازای چی؟ من از بانوان و هنرمند در عرصه سینما این توقع رو ندارم ملینا مرکوری باشن، اما به ازای چی این همه تحقیر؟ به ازای چی؟ در چه فیلم هایی؟ این چهره دوگانه‌ای که چون ایشون اشاره کردن به اینکه فرهنگ سازی بشه، آیا این اقدامات ضد فرهنگ نیست؟ دامن زدن به زندگی دوگانه، لچک تحمیلی بر سر در فیلم های براستی کلمه مبتذل رو من کم استفاده میکنم، که حتی برخی از اونها نامی مبتذل دارن، و پذیرفتن تأخیر و دویدن و عکس گرفتن و تملقها و چاپلوسی از کسانی که بنیانگذار چون این فضایی بودن. از بنیانگذاران این سینما من چند شماره پیش اشاره کردم، یکی آقای محمد بهشتی بود به عنوان فخرالدین انوار. من متاسف شدم که همه بسیاری از این هنرمندان در کنار همدیگه رو کنار میزدن که کنار ایشون عکس بگیرن. این کی بود؟ آقای محمد بهشتی. برای یادآوری بازم گوشه از صحبتهای ایشون رو و بعد نکته هست من اشاره میکنم. محمد بهشتی مسئول سینمای فارابی، از مسئولان، مسئول سینمای ایران بعد از انقلاب، از مسئولان مهم و طراحان و سیاستگزاران سینمای ایران پس از انقلاب. گوشه ای از حرفای ایشون باز هم و باز هم و باز هم میشنوید.
یکی از کاری که باید میکردیم این بود که ذهنیتی که جامعه داشت از عنوان سینما باز تغییر میکرد. یعنی ما بالاخره وقتی میگفتیم سینما، همه تداعی میکردن یک چیزی رو، یاد یه چیزی میافتادن، و ما باید یک کاری میکردیم که یادمون چیز نیافتن، که یاد یه چیز دیگه بیافتن.
خب ببینید، من این رو نشون دادم برای اینکه اینا سنده، اینا بخشی از تاریخ معاصر ما هست، اینا بخشی از تاریخ ما هست. نمیشه از بهشتی، محمد بهشتی ها ستایش کرد، بنیانگذاران، طراحان و تغییر مسیر دهندگان سینمای ایران، دلخوش بودن به چند جایزه بین المللی که بدون تعارف بر اساس داد و ستدهای سیاسی داده شد، اون هم در مثلا مراسم یا جوایز بی اعتبار شده ای مانند اسکار یا جاهای دیگه. اینها تایید کننده داشتن سینمای مهمی نیست. به فیلم های از نظر مونتاژ غلط جایزه سینمایی دادن، اینها زمینه ساز دلخوشی های چون کف براب خواهد بود. واقعیت همینه که میبینیم فیلمسازان ارزشمند ما زیر فشار بسیار هستند. دیدم با همه زحمات بسیار فیلم های قابل تأمل و ارزشمندی هست بدون تردید. من تردید ندارم که بسیاری از فیلمسازان ما نگرانن، دلسوخته هستن. اما آقای محمد بهشتی، من هرگز مسائل شخصی مطرح نکردم، نمی کنم، نخواهم کرد، اما پای مقوله‌ای مانند سینما که پیش میاد، آیا همکاران سابق من در تلویزیون، سرکار خانم رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده و دیگران که در عرصه سینمای کنونی فعالیت دارن، آقای بهشتی رو که میشناسن، به طور مثال ذهنیت چون این آدمی که طراح سینمای بعد از انقلاب هست، سیاستگذاری های سینمایی هستن و بسیاری از دستندرکاران سینما چاپلوسان او چه بود؟ در جلسه ای که فخرالدین انوار هم بود و ما نمایندگان بچه های کارگردان، حرفی که ایشون زد شرم‌آورترین حرفی بود که تا به حال در ارتباط با آزادی بیان ما میشنیدیم. در پاسخ واکنش به یک همکار ما که من اسم نمیبرم، که از دوستان چپ ما بود و صحبت آزادی بیان رو ببینیم آورد، این طراح و سیاستگزار سینما که از چیزی یاد چیز دیگری میفته و همه چیز اینها رو به یاد سکس میندازه، واکنش این گونه نشون داد که فلانی چون آزادی بیان هست، من الان به خاطر آزادی بیان از شما بپرسم با همین ادبیات پنوکی همسر شما شرنگه است، خواهید گفت. چنان شرم‌آور که این دوست چپ ما لکنت زبان گرفت و من پاسخ دادم، گفتم شما چرا تمام مسائل به پایین تنه مربوط میشه؟ شما مگه فکر میکنید در کشورهایی که آزادی بیان هست از صبح تا شب رنگ لباس زیر همسران هم از هم میپرسن. در صورت لزوم این تلقی شماست از آزادی بیان واقعا. در صورت لزوم ممکنه شما خود شما ناچار بشید این رو بگید. تصادفی شده باشه، احتمال داده بشه همسر شما هست، هیچ امکان شناسایی نیست، اون موقع نشونی رخت‌های زیر رو هم ممکنه بپرسن از شما و اونجا میگه. نه اینکه مردم در اروپا یا آمریکا یا جاهای دیگه هر صبح تا شب میپرسن رنگ لباس زیر همسرتون چه رنگه، که میونه رو گرفتن و جلسه به هم اون زمان چنین بود. اینها را که میدونید آمدن بعد از 4 سال شکایت از این که و باز هم ادامه دادن در چنین مسیری آیا کمک به فرهنگی اثرگذاری فرهنگی نیست که طراحان مانند بهشتی میخوان و بهشتی ها انوارها میخوان رواج بدن و تحمیل کنن به ذهن جامعه؟ آنچه رو که من گفتم نمونه است از ذهنیت اینان که خود شما بهتر میدونید. در زمینه های دیگه بر منبرها چه گفت خانم هانیه توسطی که سخن از فرهنگ سازی میکنن به درستی از جهتی، اما عمل در جهتی نادرست، پذیرفتن لچک تحمیلی در سینمایی که در واقع سینما به معنی کلی اون نیست، به عنوان سینمای ایران تو نمایندگی نمی کنه. اون چه که هست پیشبرنده منویاتی است که امثال فخرالدین انوارها، امثال محمد بهشتی ها و دیگران تزریق کردن به سینمای نوپای ایران پس از انقلاب، صدی که ساختن در برابر سینمای رو به پیشرفت ایران به درستی، سینمایی که سنگ بنای اون رو فرخ غفاری ها و دیگران در دهه 30 و 40 گذاشتن، ناصر تقوایی ها، امیر نادری ها و مهرجویی و بقیه. ناصر تقوایی خانه نشین میشه، امیر نادری ناچار به ترک کشور و بسیاری. حرف من به سر سخن برگردم، من انتظار این رو ندارم که کسانی ماننده سرکار خانم هانیه توسلی و دیگران و دیگران ملینا مرکوری یونانی باشند که در برابر حکومت سرهنگان پرچم به دست گرفت و بانگی بلند برآورد در عرصه جهانی. نه زمان آن زمان هست و نه اینان ملینا مرکوری این زمان. اما این دوگانگی در گفتار و رفتار، این دوگانگی ستایش عموما چه مرد و چه زن از کسانی که بنیانگذار چنین فاجعه هایی بودند مانند محمد بهشتی با چنین ذهنیت هایی و بعد سخنانی دیگر گفتن، اینها کمک به فرهنگی است که میبینیم جاری هست و جاری هست و جاری، لچک رو بر سر سینمای ایران نگه خواهد داشت، بر سر آنچه که سینمای در ایران خونده میشه و روال تجاوز و اهانت به مقام و جایگاه زن، هنرمند زن نیز همچنان در جریان. به پایان برنامه رسیدیم. اتفاق امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا درا، کلوند کوزک رست، هفتان بی نالود و درفک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد. We'll be right back.